سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به بازپخش برنامه صحت سرمایه زندگی اختصاص یافته برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک انفجار امروز در یک هتل در کوچه گلفروشی منطقه شهر نو کابل رخ داد. خالد زدران سخنگوی قماندان امنی حکومت طالبان در شبکه ایکس نوشته که این رویداد تلفات در پی داشته و افزوده که تحقیقات در مورد نوعیت انفجار آغاز شده. یک منبع در حکومت طالبان هم که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود برای رادیو آزادی تایید کرد که این رویداد احتمالاً در نتیجه انفجار ماین به وقوع پیوسته. و گفته منبع این انفجار که اولی ساعت 3 به وقت کابل رخ داد سبب کشته و زخمی شدن شمار از افراد شده، اما او از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران امروز دوشنبه تایید کرد که در اعتراضات روزهای پنجشنبه و جمعه 18 و 19 جدی که به دعوت شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران شکل گرفت، هزاران نفر کشته شدند. به گزارش رادیو فردا، قالیباف در جلسه علنی مجلس در این مورد سخن گفت. این در حال است که به گفته شاهدان عینی، معترضان که در تظاهرات مسالمت‌آمیز اخیر شرکت کرده بودند از طرف نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم گلوله کشته شدند. دونالد ترامپ پیش از چند بار از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که از خشونت با معترضان بپرهیزند و خان توقف اعدام ها نیز شده. در اثر تصادم دو قطار تیز رفتار در اسپانیا دست کم 39 نفر کشته و 152 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد ناوقت روز یکشنبه در نزدیکی منطقه آدموز از مربوطات ولایت جنوبی کوردوبا رخ داد. پس از آن که یک قطار از خط خود خارج شد، قطار دیگر با آن تصادم کرد. قطارها دست کم 400 نفر را انتقال می دادند. مقام ها گفتند به دلیل این حادثه حرکت دست کم 200 قطار دیگر متوقف شده و سفرها به تأخیر افتاده. و خبر اخیر این که تیم های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز امروز در یک بازی بین المللی 20 اوره با هم روبرو می شوند. این بازی هفته شام به وقت افغانستان در دبی آغاز می شه. افغانستان و وست اندیز پیش از جام جهانی 20 اوره 3 بازی بین المللی 20 اوره انجام می دهند. جاناتن تروت سرمربی تیم ملی افغانستان در یک کنفرانس خبری گفته که بازیکنان افغان برای بازی آمادند و پیروز شدن در این مسابقات پیش از جام جهانی از نگاه روحیه بسیار مهم است. در یک تحول مربوط، تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان دیروز در جام جهانی شکست سنگین به وست اندیز وارد کرد. افغانستان هدف 263 دوش را تعیین کرده بود، اما تمامی بازیکنان وست اندیز با اجرای 124 دوش حذف شدند. افغانستان در نخستین بازی خود تیم آفریقای جنوبی را شکست داد. به این ترتیب تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در حال حاضر در صدر جدول گروه دی جام جهانی قرار دارد.
صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی.
سلام و به برنامه خوش آمدید. در برنامه حاضر صحت در مورد اهمیت واکسین در زندگی صحبت میکنیم که چرا واکسین مهم است، کدام واکسین ها برای حیات انسان مهم و ضروری است، عدم تطبیق واکسین چه عواقب در بر دارد، کدام مریضی ها نیاز عاجل به واکسین دارند. در مورد واکسین های بعد از تولد و واکسین های افت مریضی کشنده هم با دکتر متخصص صحبت خواهیم کرد. پیش از اینکه بحث خود را با مهمان برنامه آغاز کنیم، گزارش همکار ما می‌شنویم که در او وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که در حال حاضر در افغانستان حدود 3 میلیون زن و کودک دچار سوء تغذیه هستند. شرافت زمان سخنگوی این وزارت به تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان گفته که از میان این افراد نزدیک به 700 هزار تن به سوء تغذیه شدید مبتلا هستند. کارشناسان صحی ندادن شیر مادر و غذاهای سالم به کودکان، بی‌توجهی به نظافت و همچنان تطبیق نشدن واکسین‌های مختلف را از عوامل اصلی به میان آمدن سوء تغذیه می‌دانند. شماری از خانواده‌هایی که کودکانشان به بیماری مبتلا هستند، در این گزارش گفتند که به دلیل فقر توانایی تهیه مواد غذایی مقوی برای کودکان خود را ندارند. گزارش همش نمیم و بعداً با شما خواهیم بود.
در حالی که نهادهای مختلف بین المللی پیش از این نسبت به افزایش سوء تغذیه در میان کودکان و زنان افغانستان بارها هشدار داده بودند، وزارت صحت عامه حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده است که در حال حاضر حدود 3 میلیون زن و کودک در این کشور دچار سوء تغذیه هستند. رادیو تلویزیون ملی تحت اداره طالبان به نقل از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت آنان در گزارش به تاریخ 7 جنوری گفته است که از این میان 1.3 میلیون تن به سوء تغذیه متوسط و نزدیک به 700 هزار تن به سوء تغذیه شدید مبتلاند. به گفته او در مجموع حدود 900 هزار تن به سوء تغذیه متوسط مبتلا هستند که بیشتر آنان را مادران شیرده و زنان باردار تشکیل می دهند. در گزارش آمده است که این آمار در اواخر سال 2025 از 3200 مرکز ارائه خدمات تغذیه‌ای در مناطق مختلف افغانستان گردآوری شدند. این نخستین بار است که وزارت صحت عامه حکومت طالبان شمار مبتلایان به سوء تغذیه در افغانستان را در چنین سطح بلند تایید می کند. شماری از خانواده هایی که کودکانشان به این بیماری مبتلا هستند می گویند به دلیل فقر توانایی تهیه مواد غذایی مغذی برای کودکان خود را ندارند. یکی از باشندگان ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که کودکان خودش و در قریه آنان کودکان زیاده به سوء تغذیه مبتلاند.
در اینجا کودکان زیاده دچار سوء تغذیه هستند. من دو کودک سوء تغذیه دارم. یکی 2 ساله است و دیگری 3 ساله. فقر بسیار زیاد است. هیچ توانایی نداریم. کار نیست. خودم مریض هستم اما توان تداوی ندارم.
یک زن ساکن ولسوالی انجیل ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش نشر شود میگوید خودش و کودکانش به سوء تغذیه مبتلاند.
دوره حاملگی اقتصاد می خوب نبوده. طفل اولم که زمانی که حامله بودم برفتم به کلینیک گفتم شما باید تغذیه خوب داشته باشیم. چون همه وضع اقتصادی می خوب نبود نتونستم زیاد به خود خورسیدگی کنم. طفلک می سوی تغذیه شد و باز طفل دومم هم همه حالت پیش شد. به یک طفل می 4 ساله و یکی هم 1 ساله شده طفلک هم سوی تغذیه.
صفت الله باشنده ولسوالی الینگار ولایت لغمان بر رادیو آزادی گفت که پیش از این در منطقه آنان یک مرکز حمایتی برای کودکان دچار سوء تغذیه وجود داشت اما اکنون بسته شده است.
در اینجا یک مرکز بود که مردم بسیار از آن راضی بودند. کودکان زیادی به سوء تغذیه مبتلا هستند. در آن مرکز به کودکان مواد غذایی مقوی داده می شد. اما اکنون این کلینیک بسته شده و مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند.
جانیلیف رئیس برنامه جهانی غذا WFP به تازگی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در 12 ماه آینده حدود 5 میلیون کودک افغان با خطر جدی سوء تغذیه شدید روبرو خواهند شد. سازمان جهانی صحت در گزارش به تاریخ 6 اکتبر سال 2025 میلادی اعلام کرده بود که در نیمه نخست این سال در سراسر افغانستان 298 مرکز تغذیه بسته شده و شمار تیم‌های سیار تغذیه نیز در مقایسه با سال 2024 54% کاهش یافته است که دلیل آن کمبود کمک‌های مالی عنوان شده بود. پیش از این صندوق نجات کودکان سازمان ملل متحد یا Save the Children در گزارش در ماه دسامبر سال گذشته گفته بود که در حال حاضر نزدیک به 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه شدید روبرو هستند. اما سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان در تازه ترین اظهاراتش با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت آنان این آمار را رد کرده است. کارشناسان صحی ندادن شیر مادر و غذای سالم به کودکان، بی‌توجهی به نظافت و همچنان تطبیق نشدن واکسین‌های مختلف را از عوامل اصلی به میان آمدن سوء تغذیه می‌دانند. اسدالله حسین زئی استاد پوهنځی طب ولایت ننګرهار به رادیو آزادی گفت
اولنی د خوارزواکی عمل چې دی هغه بیلنس غذایی مواد نه
موجود. عامل اصلی آن دریافت نکردن غذای متوازن است. برای یک کودک باید غذاهای دارای ویتامین، شحمیات، و منرال داده شود. همچنان تطبیق نشدن منظم واکسین ها از دیگر عوامل است که می توان باعث بروز این بیماری شود. پاک نگه نداشتن محیط نیز از عوامل مهم ایجاد سوء تغذیه به شمار می رود.
امکان داری چی دادی چه وشی دادی به خوارزواکی بانی اختشی؟
او تاکید میکند که برای جلوگیری از سوء تغذیه شیر دادن مادر تا 6 ماهگی کودک مهمترین اقدام است. همچنین پس از 6 ماهگی دادن غذاهای متنوع همراه با شیر مادر میتواند کودکان را از سوء تغذیه حفاظت کند. اما بسیاری از خانواده ها میگویند که در شرایط کنونی افغانستان که فقر و بیکاری نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است، آنان توان اقتصادی لازم برای تغذیه سالم کودکان خود را ندارند. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیشتر به رادیو آزادی گفته بود که وضعیت بشری در افغانستان آنقدر هم وخیم نیست که نهادهای بین المللی گزارش میدهند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا اما اخیراً اعلام کرده که در سال 2026 نزدیک به 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
در گزارش همکارم شنیدید که وزارت ستامی حکومت طالبان گفته که در حال حاضر در افغانستان حدود 3 میلیون زن و کودک دچار سوء تغذیه هستند. در این گزارش گفته شده بود که ندادن شیر مادر و غذاهای سالم به کودکان، بی‌توجهی به نظافت و همچنان تطبیق نشدن واکسین‌های مختلف را از عوامل اصلی به میان آمدن سوء تغذیه گفته بودند. حالا برمیگردیم به بحث برنامه در مورد اهمیت واکسین در زندگی. دکتر صاحب مسیح قدیر متخصص داخله از طریق واتساپ در برنامه وصل هستند. دکتر صاحب سلام و به برنامه خوش آمدین. اگر از این شروع کنیم که واکسین چیست و چرا در زندگی انسانها مهم است؟
سلام با شما، تمام شنوندگان شما، در ارتباط با پرسش شما اول کوتاه تاریخچه واکسینه خدمتتان ارائه کنم. خود واژه واکسین از یک واژه لاتین به نام واکا یا گاو مشتق شده، چون تاریخش طوری بوده که برای اولین بار یک دانشمند انگلیسی در آخر قرن 18 متوجه شده که خانمایی که در مزرعه کار میکنن و مشغول شیر دوشیدن هستن از یک نوع بیماری به نام آبله گاوی یا کاو پاکس زمانی که مبتلا میشن باز در برابر بیماری چیچک یا چیکن پاکس مسئول است. بعد از این مطالعات کرد فهمید که ویروس که سبب ایجاد بیماری آبله گاوی میشه بدن تحریک میکنه تا آنتیبادی های بسازه که او آنتیبادی ها یا پادزهرها باز انسان ها در برابر بیماری چیکن پاکس یا چیچک مسئول میکنه. و برای اولین بار تلقیح کرد همین ویروس آبله گاوی را، تلقیح به منظور این که یعنی ویروس را گرفت و آزمایش های انجام داد و را ضعیفتر ساخت و بدن یک کودک را زرق کرد. وقتی با بدن یک کودک زرق شد و کودک در برابر بیماری آبله گاوی و در برابر بیماری آبله مرغان یا چیکن پاکس در برابر هر دوی ازی یک گونه معافیت به دست آورد. این اولین گام بشریت بود در ساخت واکسین. بعد از او در قرن 19 و 20 با وجود آمدن طبابت معاصر و با وجود آمدن فرصت ها و ظرفیت هایی که ما شاهدش بودیم تا حد مسنجر آرنه که کوچکترین واحد موجودات زنده است هم واکسینا در حال ساخت هستند. مهم بودن واکسین، اهمیت واکسین از جهات مختلف است، از زاویه های مختلف است. واکسین مهم است چون انسان در برابر بیماری های مختلف محصوم میکنه، از باوجود آمدن بیماری های مختلف جلوگیری میکنه، همچنان از باوجود آمدن همگیری ها یا اپیدمی ها و پاندمی های بسیار بزرگی که سبب مشکلات و باعث به وجود آمدن پیامدهای بسیار ناگوار در سطح بشریت میشند، همه اینها به واسطه واکسین قابل پیشگیری و جلوگیری تا حد است.
تشکر دکتر صاحب. اگر در مورد این معلومات بتین که امی خود واکسین چگونه ساخته میشه، بعضی ها باور دارن که واکسین خودش یک نوع میکروب است و بعضی ها میگن نه، به یک نوع دوایی است که ضد میکروب است و در بدن وقت تطبیق میشه به شکل میکروب از بین میبره و اجازه نمیده که میکروب های دیگه وارد بدن شوند. شما معلومات مفصل اگر در موردش بتین که شنونده های ما بیشتر بدانند.
واکسینا بر بنیاد تکنیک ساخت و محتوایش به تقریبا 5 یا 6 نوع دستبندی میشن. همانطور که شما همیشه فرمودید، واکسین های زنده ضعیف شده که اینها واکسین های هستند که حاوی ویروس های زنده یا باکتری های زنده اما ضعیف شده هستند. به این مفهوم که باکتری یا ویروس گرفته میشه، در آزمایشگاه ویرایش میشه، ویرایش ژنتیکی میشه، ضعیفتر میشه و نو ازش واکسین ساخته میشه و بدن شخص ضرب میشه تا سبب تحریک سیستم ایمنی ازش و باعث به وجود آمدن معافیت شد. اینها جمله واکسین های زنده ضعیف شده هستند. دوم، واکسین های غیر فعال شده است که اینها حاوی میکروب های کشته شده یا غیر فعال شده هستند، مثل همین واکسین فلج اطفال و همچنان مثلا واکسین هپاتیت ای، واکسین سگ دیوانه. اینها واکسین های غیر فعال شده هستند، یعنی میکروب یا ویروس یا باکتری گرفته میشه، ضعیف نمیشه، به صورت مطلق غیر فعال میشه و او به بدن زرق میشه و سبب به وجود آمدن معافیت در بدن میشه. نوع سومش توکسیویت ها یا سمزده ها هستند که حاوی سموم که از باکتری گرفتار شده و به خطر شده هستند، مثل دیفتری. و نوع دیگرش واکسین های پروتئینی و پلیساکارایدی هستند که حاوی قطعات خاص از میکروب، یعنی بخش های، اگر با اصطلاح هم بگویم، بخش های خاص از وجود میکروب مثل پروتینش، قندش گرفته میشه، از واکسین ساخته میشه و به اشخاص زرق میشه و سبب به وجود آمدن معافیت میشه. و واکسین های ناقل ویروس یا ویرال وکتور هم هستن که ویروس های بی‌ضرر برای انتقال ژن پروتینی ویروس که عامل بیماری میباشه هم استفاده میشه، مثل همین واکسین کووید 19. البته یک نام مشخص داشت. و آخرین اکتشافات شده واکسین های مسنجر آرانه هستند که حاوی مواد ژنتیکی یا همان پروتین های مسنجر آرانه باشه که برای ساخت یک پروتین ویروسی و همچنان تحریک ایمنی مثل واکسین های کرونا و واکسین هایی که در آخر خصوصا در امریکا ساخته شده و فناوری بسیار پیشرفته و شکل مثلا جرارانه ساخته شده. دیگه فرمودی شما درست است و یک شمار از واکسینا همان میکروب های ضعیف شده یا غیر فعال شده هستند که در آزمایشگاه ها ویرایش میشن، بعد از باز تکثیر میشن و با استفاده کتلوی ازشان صورت میگیرد.
تشکر دکتر صاحب. واکسین ها اگر در این موردشان بگوین که وقت تطبیق میشه چگونه در بدن عمل میکنن و مثل داروها عمل میکنن، مثل انتیبیوتیک یا بعض تابلت های دیگه، یا ای که عمل کرده واکسین ها در بدن به گونه دیگه است؟
خب از نگاه تکنیکیش خیلی یک پروسه و فرآیند خیلی پیچیده است. اگر من فهم بگویم، طور است که واکسین وقتی از هر طریق تطبیق شده، از طریق دهنی باشه یا از طریق زرق شدن زیر پوست باشه یا زرق مستقیم در عضله باشه یا زرق مستقیم در وریدهای خون باشه، یک سلسله مواد را که پیشتر به او اشاره کردیم وارد بدن میسازه. بدن تفکیک نمیکنه که اینها مواد بیماریزا هستن یا واکسین هستن. بنابراین شروع میکنه با تولید پادزهر یا آنتیبادی در مقابل از این. زمانی که این واکنش ایجاد شد، واکسین ها طور ویرایش ژنتیکی میشن که باعث به تحریک او قسمت های از سیستم ایمنی بدن شده که حافظه در از مدت دارد. به این مفهوم که وقت بدن شدن و سبب تحریک سیستم ایمنی بدن شدن، پادزهرهای تولید میشه که در خون یا آنتیبادی های تولید میشه که در خون به مدت بسیار طولانی، حداقل یک سال تا چندین سال باقی میمانند. دیگر اساس کار واکسین ها تحریک سیستم ایمنی بدن است. به همین منظور است و به همین لحاظ است و به همین دلیل است که زمانی که یک شخص واکسین میگیره معمولا ناراحتی های مثل درد، تب، بی‌حالی و بی‌اشتهایی را احساس میکنه، چون بدن از او در حال ساختن پادزهر یا آنتی‌بادی است. بدن از او در حال به وجود آوردن یک پاسخ مناسب التهابی است و این یک نشانه خوب است. یعنی بدن، یعنی واکسین کار خودش انجام داده، بدن تحریک کرده، سیستم ایمنی بدن تحریک کرده و باعث به وجود آمدن آنتی‌بادی یا پادزهرها گردیده است. دیگه بازم تکرار میکنم، خلاصهش این است که واکسین ها سبب تحریک سیستم ایمنی بدن میشه و تحریک سیستم ایمنی بدن باعث به وجود آمدن مواد به نام پادزهر یا آنتی‌بادی میشه. گو مواد باز در مقابل عامل بیماریزا اگر در آینده وارد بدن انسان شود، انسان را محافظت میکنه.
بسیار عالی. در مورد واکنش ها گفتین دکتر صاحب که بدن واکنش نشان میتپد پس از واکسین. بعضی افراد با واکسین ها حساسیت دارن، این حساسیت ها چقدر نگران کننده است و یا خطرناک است یا خیر؟
خب یک نکته اشاره کنم که با زمانی که واکسین ها ساخته میشوند و زمانی که واکسین ها زیر تحقیق می باشند و زمانی که در آزمایشگاه های بسیار بزرگ با هزینه های بسیار انگفته، چون یک واکسین سازی یک اگر از حقیقتش نگذاریم یکی از بزرگترین تجارت ها و پرسودترین و پردرآمدترین تجارت های جهان است. اینها در بسیار یک آزمایشگاه های که از هر لحاظ از هر نگاه دارای ظرفیت های بسیار زیاد هستند، ابتدا روی نمونه های حیوانی آزمایش می شوند، به این مفهوم که واکسینی که ساخته می شه یا به خوک یا به میمون یا به حیوان دیگر مثل موش ضرب می شه، واکنش های بدن از او مطالعه می شه، به ویژه واکنش بدن حیوان به نام شامپانزی که 98% ژنتیکش با انسان مشابه است. بعد از او که از او مرحله رد شد، باز این شرکت های دواسازی که واکسین ها را می سازند در کشورهای بزرگ اعلان پخش می کنند که ما واکسین ساختیم مثلا تا حدود 90% یا 95% مصون است، حالا اگر کسی داوطلب میشه فلان مبلغ پول برش پرداخت میکنیم، واکسین بالاش تطبیق میکنیم و مطالعه میکنیم، میبینیم که بدن از او چی گونه واکنش های را ایجاد میکنم. این مرحله دوم است. این دو مرحله که سپری شد، نتایج تحقیق گرفته میشه، به سازمان صحی جهان باز شریک میشه که ما این واکسین بالای نمونه های حیوانی و نمونه های انسانی تطبیق کردیم، نتایجش چنین بوده. مثلا واکسین سرخکان مثلا نتایجش طوری بوده که 98% مسئولیت داره، یعنی سبب ایجاد حساسیت یا فرط حساسیت چنان که شما گفتید نمیشه. درها در 2% مثلا یا 3% یا 4% واقعات سبب ایجاد حساسیت ها شده میتواند، ولی نظر به این که ما خواهان ایجاد معافیت کتلهی هستیم و 2% یا 3% اگر واقعیت گفته شود نظرانداز میشه و در نظر گرفته نمیشه، ولی با آن هم پیش از تطبیق واکسین به یک شخص راه های وجود داره که ما آزمایش کنیم که شخص به واکسینی که برای او قرار است زرق شوه یا تطبیق شوه حساسیت داره. این راه ها نخست نزد شخص باید اجرا شوه، اگر واکنش دیده میشه یا شک ایجاد میشه که ممکن شخص به واکسین حساسیت داشته باشه، گرچه بازم تکرار میکنم که درصدیش بسیار کم است، یعنی 2%، 3%، نهایتش 4%. باز در مرحله نخست حال خوب است که او واکسین تطبیق نشه، مرحله دوم دنبال جاگزینه هایش باشند، مثلا واکسین، اگر با واکسین زنده ضعیف شده حساسیت داره کسی میشه که از واکسین غیر فعال شده استفاده کنه یا برعکس. اینا موارد هستن که در نظر گرفته شده سبب کاهش ایجاد حساسیت ها میشه، ولی موضوع حساسیت ها هست و رد نمیشه. واکسین 100% مسئول نیست، مسئولیت واکسین 98, 96, 94, 95% می باشد که بعد از او با توسط سازمان سی جهان و مصرف کتلهی ساق داده می شه. حتی واکسین های هستن که در ایالات متحده امریکا، روسیه، چین و کشورهای که قدرت های بزرگ دنیا هستن مسئولیت کمتر داره، مثلا 70%, 60% داره. او واکسین ها هم تطبیق می شه، ولی به گروه های خاص مثل سربازان و گروه های خاصی که خودش هم نظر داره. ولی واکسین هایی که به صورت عموم بر مردم عام تطبیق میشه از طرف سازمان سی جهان شرط چین است که حداقل بالاتر از 94% مسئولیت داشته باشه و سبب به ایجاد حساسیت نشه.
تشکر دکتر صاحب. یک سوال کوچکی که پیش خودمان بود و پیش دوستای دیگه هم که امروزشان صحبت کردم مطرح کردن که یک بار از دکتر صاحب بپرسن چی کسایی نمیتونه که واکسین کنه، مثلا بعضی کسا که مریض میباشن، طفل میباشه یا کلان میباشه و وقت واکسینش که میرسه میگن واکسین نکنه چونی مریض است. آیا مریضا نمیتونن واکسین کنن و ای که یا بعد از ای که صحتیاب شدن باز میتونن که امو واکسینی را که نیاز دارن بگیرن؟
یک سازه ملاحظات بسیار تخصصی وجود داره که در او حالت شخص از گرفتن واکسین منع میشه. یکیش همین موضوع حساسیت است که اگر یک شخص حساسیت داره باید واکسین اخذ نکنه. مسئله دوم بیماران سرطانی هستند، بیماران هستند که سرطانشان به مراحل آخر رسیده، مرحله چهارم یا بیشتر از او، و بدنشان، سیستم ایمنی بدنشان دیگه به اندازه ضعیف شده که تمام تحمل واکسین نداره. چون خود واکسین ما پیشتر اشاره کردیم، گفتیم که این مواد است که میکروب است که یا غیر فعال شده یا ضعیف شده. در بیماران سرطانی که به مراحل آخر سرطان رسیده باشن سیستم ایمنی بدنشان به اندازه ضعیف است که حتی شمار از واکسین هایی که مثلا زنده ضعیف شده هم باشن قابلیت ایجاد بیماری را داره. بازیست در اونها هم این واکسین ها صلاح نیست که تطبیق شود. در کنار این یک سلسله حالات های خاص و ملاحظات خاص دیگر هم مثل کسانی که از یک سلسله دواهای انعطاف کننده سیستم معافیتی بدن به صورت دوامدار یا کوتاه مدت استفاده میکنند، به گونه نمونه کسانی که پیوند کلیه نزدشان شده، پیوند کبد نزدشان شده، پیوند قلب نزدشان شده و امثال هم. اینا هم از ادویه های انعطاف کننده سیستم معافیتی بدن استفاده میکنن. در او دوره که از ادویه های انعطاف کننده سیستم ایمنی بدن استفاده میکنن بهتر است که واکسین تطبیق نشه، چون یک بدن سیستم ایمنی بدن خوب تحریک نمیشه و او انتظاری که ما از یک واکسین داریم برآورده نمیشه و همچنان فرصت به وجود آمدن بیماری را هم نزدشان موجود است. اینها موارد استثنایی و ملاحظات هستند که در او حالت ها تطبیق واکسین صلاح نیست، ولی تصمیم این را باید یک دکتر متخصص بگیرد، نه اینکه خود شخص با مشوره یک دکتر متخصص باز تصمیم گرفته میشه که شخص از تطبیق واکسین معاف شود یا دنبال جایگزینش باشه، به صورت کوتاه مدت معاف شود یا برای همیشه معاف شود. اینا موارد هستند و مسائل هستند و مسئله های هستند که ضرورت به مشوره یک دکتر متخصص دارد.
تشکر دکتر صاحب. اجازه بدین که یک شنوندام داریم، از اونا بپرسیم اگر سوال دارن در مورد اهمیت واکسین و ای که تطبیق واکسین چقدر مهم است در زندگی، میشه که با شما سوال خود را مطرح بکنن. سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین، خود را معرفی بکنین و سوالی که دارین در مورد موضوع برنامه که اهمیت واکسین در زندگی است با دکتر صاحب متخصص که مهمان برنامه است مطرح بسازین.
وعلیکم السلام. علی پیزی سلام بر شما و سلام بر تمام کارکنان رادیوتان و سلام بر تمام با میهمان عزیزتان دکتر صاحب. واقعا گپای خوبی را زدن. ما قاری محمد ایوب پشتون هستم، جوزجان، با همراه شما در کلام است.
آقای پشتون به برنامه خوش آمدین، تشکر از شما هم. در مورد اهمیت واکسین سوال نظر شما دارین که با دکتر صاحب مطرح بسازین و بتانین پاسختان را بگیرین؟
بله آقای پیزی علی، خب ما و شما یک بدیگر دور هستیم، چند وقت میشه رادیو آزادی شنیده نمیشه، اما همکارای تخنیکی برای ما زنگ میزنن. واقعا و قرآن چه چیزی است که در قرآن ولا رفتیم ولا یابیسین الا فی کتاب مبین، در قرآن ای چیز نیست که در قرآن نباشه. در باره امو امراض و در باره تیبم کن در باره در قرآن آیاتای متعددی هستن. ما الحمدلله قرآن تفسیرم کردیم، ترجمه هم کردیم، اگر چه شما نبیناس احادیث هم یاد داریم. از این ما وقت معلوم کرده بودیم که از تبابات هم است، تیب هم است، امراض هم است، میکروب هم است، ولیکن هر میکروب یک دوایی داره. این ما قبلا هم آلی آمدیم در باره اهمیت واکسین. آقای پیزی وقتی که در افغانستان واکسین آمدن، انشاءالله و تعالی در بین علماء اول ما بودیم که واکسین را تایید کردیم و اهمیتش هم فهمیدیم، حالی هم میفهمیم. با وجودی که مردم تبلیغات میکردن، اول دفعه که واکسین رواج شدن مردم تبلیغات میکردن، تبلیغاتی سو، خصوصا از او طرف همسایه‌ای ما مردم افغانستان خوب بی سواد بودن، اونا را پرید میدنن که شما واکسین نکنین و اولادای تانا پلس میکنه و شما را بی غیرت میکنه و ای از لگدان ما چی جور شده و چی جور شده که علی ما گفتن نمیتانم وره. ولیکن ما الحمدلله مبارزه کردیم، خودی ما اگه علی من بودیم یکی از فعالان مدنی بودیم، بار صورت ما مبارزه کردیم در باره از او که واکسین اهمیت داره، باید آدم پیش دکتر بره و با همراه دکتر مشوره بکنه. در قرآن تیب هم هست، در باره تیب در قرآن ما آیاتای متعدد داریم، در باره امراض داریم و در باره دوای شهادت داریم. نو په لحاظ ما مبارزه کردیم، اول ما نه فهمیدیم که واکسین بر چند قسم است. بعد از اینکه با همراه دکتر صاحب گرځیدیم از طریق رادیو شما ما آموختیم که تقریبا واکسین بر چند قسم است و هر مرض واکسین داره. نو ما اهمیتش هم فهمیدیم، عالم اهمیتش هم فهمیم. اگر پرزن شاسرای ما حامله میشه، ما واکسین میکنیم، واکسین تتانوس میکنیم، واکسین چیچک میکنیم، واکسین امراض دیگه، واکسین پولیو که از ما اولادای خود واکسین کردیم، معلم میکنیم. واکسین واقعا هم اهمیت داشتن، چون افغانستان اگر مردم بگوید که در قرن اول واکسین نبود، در قرن اول مرض هم قدر نبود، در قرن اول دوم و سیم و چهار و پنج در او وقتا مرض هم نبود، میکروب هم نبود. علی میکروب ها زیاد شده، مرض هم زیاد شده، خداوند در مقابلش واکسین هم برای ما پیدا کرد. از دکتر صاحب یک سوالی مامو است که اگر انسان پیر باشه، یعنی سن خورده و سال خورده باشه، اگر به یک مرض مبتلا میشه که رب با واکسین داشته باشه، یا پردن سگ دیوانه او را میخوره که رب با واکسین داره، اگر امو پیر یعنی یک مرد سن کرده و سال خورده هم واکسین شده میتونه یا نمیتونه.
تشکر آقای پشتون. دکتر صاحب سوال شما را گرفتن و انشالله که جوابتان خواد گرفتین. ممنون از شما که در برنامه حضور یافتین و سوالتان با دکتر صاحب مطرح ساختین. دکتر صاحب سوال آقای پشتون را گرفتین.
رادیو نداریم اگر جوابی ما را پوران بیتا باز مقاطع میتون.
باشه.
پرسش شنوانده شما اتفاقا کسانی که تنشان زیاد است و کسانی که در سنهای کهولت هستن یکی از گروه های خاص هستن که باید تحت پوشش واکسین قرار بگیرن. چون اینها معمولا امراض قلبی، بیماری های کلیوی، بیماری های کبدی و همچنان دیابت یا بیماری قند خون دارن. اینا معافیتشان ضعیف میکنه. اینا گروه هستن که باید به صورت منظم سالانه واکسین انفلوئنزا بگیرن. همچنان کسانی که در این سنا قرار دارن نفس تنگی های دوامدار که دارن اینا هم بهتر است که واکسین انفلوئنزا سالانه بگیرن و مانع نیست در این. در مورد جز دوم پرسشان که واکسین سگ دیوانه گفتن، واکسین سگ دیوانه یکی از مهمترین و حیاتی ترین واکسین ها است. هیچ قید در او وجود نداره که بعد از گزیده شدن توسط سگ کس واکسین نکنه. اتفاقا تنها راه درمان از او گرفتن و عقض واکسین است و در سنین بالا هم تجویز میشه، مانعی ندار.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه هم داریم که میخواین کدام سوال دارن و میخواین که در برنامه سوال خود را مطرح بکنن در مورد موضوع برنامه که اهمیت واکسین است. همکارم اشاره میکنه که اونا در برنامه حالا وصلشان میکنن و میخواییم بشنویم که اونا از کجا تماس گرفتن و سوالشان چی است.
منم خوشحال و سکور بودن. متاسفانه چیز پارسی بندی نپیجم و غالما چی در خپل موضوع در پشتو زبان لاری تستولان دیکم.
مهربانی وکړه وروره.
خوشحال و سون چه مجتمع وقت را که در واکسین پا باره که بازو در او ایمه چه فیلن بل پا هلمن که د واکسین کمپینونه ډیر زیات دی. کو ګروپ کلینیکو کې هم دغه واکسین دی او واکسین خو چې دی که یو نظر کې یو وخت کې زه د واکسین په پروګرام کې وم چې هغه وخت کې ډیر وخت کېږي نه پوهېږم. موږ ته به دا ویله چې تاسو په غره کې یو ځای یي، مطلب ډیره لوړه ساحه یې، یو حیوان پیدا کوي دی هلته ورځي، یو کور کې یو ماشوم دی واکسینه پاته نسي ځکه چې دغه مرض دی د یو څخه بل ځای ته انتقال نسي. نو ما هلته فکر دا وکړي په هغه وخت کې چې نه دا څنګه خبره ده چې دغه واکسین کمپاینونه چې دي په نورو هیوادو کې نه کېږي، لکه مطلب ایران دی او یا داسې یا انډیا ده، په داسې ممالک کې ما نه دي لیدلي چې یا نه مې دي اورېدلي چې دغه واکسین کېږي. خو دلته ولې دا رقم کېږي؟ که یو نظر ته راسو، زما په خپل فکر سره بخښنې سره بخښنه غواړم چې زما په خپل فکر سره زه د واکسین سره ما جوړه نه ده، که څه مشکل مې یا څه ستونزه مې یا زما خپل شخصي نظر یې، زه ستاسو څخه ډېره بخښنه غواړم چې زه خپله نه غواړم چې خپل ماشوم واکسین کړم.
ولی چرا شما نگران هستین؟ چرا میترسین که طفلتان واکسین نشه؟
زه خپل ویترنری کیسه بلد یم، نو واک زه دا وایم چې واکسین چې دی ګوره که مشتقل ویترنری کې دا واکسین دا سی مرسیتل واکسین ورول غوښتي دا د شره وایروس دی، نو دا خو باید واکسین دا غسی کس سوار کوسی چې دا غي واري د خپل مریض وکته سی چې کوم مریض لري ته پیلن په کوم مریض کې نه مریض کې ته کوم مریض لري هغه مریض د هل سی هغه مریض تداوی اوسی بیا باید ته دا واکسین ورکو وسی. نو دلته خدا سدی
خوب تشکر از شما. تشکر از شما. اجازه بدین خیلی کمی موضوع را با دکتر صاحب شریک بسازیم و ببینیم که دکتر صاحب در این مورد چی میگه. شما نظر دارین که اول یک مریضی باید تداوی شوه و بعد از تداوی باز واکسین شود، در حالی که تا جایی که من معلومات دارم و دکتر صاحب هم در برنامه است، چون این چیزی نیست، واکسین از مریضی ها پیشگیری میکنه و به یک نوع مقاومت بدن را بالا میبره. دکتر صاحب، سوال این شنونده ما را از ولایت هلمند شنیدین، توضیحات خودتان چی هست در این مورد؟
خب مسئله این که یک شمار از مردم، گروه های خاصی از مردم به واکسین بی‌باور هستند و خودشان را یا فرزندانشان را از گرفتن واکسین منع میکنن یک مسئله نیست که تنها به افغانستان محدود باشه. حتی در کشورهای بسیار پیشرفته و جهان اول مثل آمریکا و اروپا هم گروه های خاصی هستند که از گرفتن واکسین به خودشان یا به فرزندانشان و اطرافیانشان ما نمیشن. بنابر ملاحظات و افکار و اندیشه هایی که نزد خودشان دارن و مشکل را که ایجاد میکنن تنها بر خودشان متاسفانه نیست، واکسین خودشان نمیگیرن ولی بیماریشان به دیگران انتقال پیدا میکنه. یک مسئله را یاد داشت در ذهن داشته باشه. مسئله دوم این که نظر شخصی ماست که بیباوری به واکسین ها و اینکه واکسین ها مشکلات را که پیشتر هم شنونده که شنونده شما که تماس گرفته بود به او اشاره کرد ایجاد میکنن در افغانستان و کشورهای دیگر، خب تا حد زیاد بارایی که ایجاد شده نادرست است، ولی یک مسئله که وجود داره و این است که این واکسین ها چنانی که پیشتر گفتم با واسطه شرکت های بسیار بزرگ داروسازی که مالتی نشنل هستن، یعنی در کشورهای بسیار زیاد نمایندگی ها دارن، درون سازمان های سی جهان نفوذ دارن، درون سازمان های بهداشتی کشورهای نفوذ دارن، حتی در سیاست های دنیا در بین سیاست مدار خیلی نفوذ دارن، با واسطه آنها ساخته میشن. دانشمنده که این واکسین ها را می سازد و در اختیار و شرکت ها قرار می ده، مطمئن نیستم ولی شاید در گذشته ما حتی شواهد است متاسفانه که سوء استفاده های صورت گرفته که این باورهای و بیباوری هایی که در مورد واکسین است از اونجا نشد می گیره. یکی از مسئله هایش این بود که در کشور کانگو در آفریقای مرکزی در سالهای 1960 الی 1970 یکی از شرکت‌های داروسازی بزرگ به او منطقه سفر کردند و مردم گفتند که ما با شما واکسین می‌زنیم، شما را از فلان فلان امراض مسئول می‌کنند، ولی آنها به جای این که مثلا کمک کرده باشند سبب شدن که ویروس HIV در بین مردم شیوج بیشتر شده و واکسین هایی را که استفاده کردن واکسین های تایید شده نبودن، حتی باعث ایجاد بیماری ها نزد مردم شدن، برالاوی این که جلوگیری نکردن دیگه. این باورهایی که در مورد واکسینا وجود داره، بیباوریهایی که در موردش وجود داره، ترسایی که ازش وجود داره، اگرچه تا حد زیاد نادرست است ولی ریشه شانه که شما بسنجید خیلی مردم هم در او مقصر نیستند. یعنی یک ذهنیت برشان پیدا شده، یک بیباوری برشان پیدا شده. رای بهترش این است که مثلا از طریق رسانه ها و از طریق اطلاعات جمعی تمام موارد که در مورد شک و شبهه که در مورد واکسین ایجاد شده و به مردم توضیح داده شده و همچنان مستند شده، پیامدهایش از کسانی که واکسین تطبیق نکردن اینها برشان گشوده شده، شاید مشکلات تا حد زیاد حل کنه. و این حق طبیعی یک آدم است، یک انسان است، بشر است، کسی را کسی مجبور ساختن نمیتواند. نظر شخصی من است البته، شاید مغایر با مسلک طبی من باشه، ولی نظر شخصی من است، کسی را کسی مجبور ساختن نمیتواند که باید واکسین بکنه یا نکنه. این یک تصمیم فردی است، ولی شخص باید در نظر داشته باشه که با واکسین کردنش چی اتفاق میفته و با واکسین نکردنش کدام مسئولیت های متوجهش است.
تشکر دکتر صاحب. در مورد واکسین های بعد از تولد و واکسین های افت مریضی کشنده هم اگر بگوین که این واکسین ها کدام ها هستند و چرا مهم است همی که طفل به دنیا می آید و نیاز به واکسین داره، کدام واکسین ها را بگیره و کدام مریضی ها نیاز عاجل به واکسین داره بعد از تولد؟
خب در کشورهای مختلف تقسیم بندی ها و برنامه های مختلف برای اجرای واکسین ها نظر به پالیسی ها و سیاست ها و نظر به جغرافیشان دارن. در کشورهایی که ما کار کردیم و شاید بودیم، واکسین هایی که بعد از تولد تطبیق میشه، واکسین بی سی جی یا واکسین توبرکلوز یا مرض سل است که بعد از تولد طفل باید برش تطبیق شده. دومین واکسین که میشه بعد از تولد طفل برش تطبیق شده واکسین پولیو یا فلج اطفال است که دوز صفریش. البته چند سال پیش نظر به این بود که تا نمیدانم فکر کنم ماه دوم معطل شده، ولی فعلا نظر این است که میشه در هنگام تولد واکسین پولیو را هم تطبیق کنه. این دومین واکسین شد. واکسین سوم که میشه بعد از تولد تطبیق شود واکسین زردی سیا یا هپاتیت بی است. اگر از مادر با کودک به دنیا آمده باشه که خود زردی سیا داره، باز در کنار واکسین باید یک مواد دیگری از بنام ایمونوگلوبولین او هم باید زخ شود، ولی اگر مادرش زردی نداشته باشه تنها واکسین کفایت میکنه. این ها سه واکسینی هست که در بعد از تولد میشه برای کودک تطبیق کنیم و مسئول هست. باز نظر به این که در کدام کشور دنیا هستیم و در او کشور کدام امراض شیوع داره تقسیم بندی های شده. مثلا در جاهایی که من کار کردیم بعد از تولد واکسین هایی که بعد از تولد اشاره کردم، در دو ماهگی واکسین های پنجگانه زرق میشه. واکسین های پنجگانه شامل واکسین انفلانزا، شامل واکسین دیفتری است و واکسین سرخکان است. واکسین سرخکان، واکسین انفلانزا است، واکسین دیفتری است و واکسین نیموکوک است که در دو ماهگی تطبیق میشه. بعد از او باز در چهار ماهگی واکسین های پنجگانه است و واکسین فلج کودکان است. باز در شش ماهگی دوباره واکسین های پنجگانه میشه و واکسین فلج اطفال است. در دوازده ماهگی واکسین سرخکان و سرخکانچه و کلچرک است که تطبیق میشه. باز در هشده ماهگی دوباره واکسین های پنجگانه تکرار میشه و واکسین پولیو یا فلج کودکان تطبیق میشه. در بعض واکسین بعد از هشده ماهگی تا چهار سالگی واکسین نداریم. باز تا چهار تا شش سالگی بوستر دوز، یعنی دوز یادآور، به این مفهوم که او واکسین هایی که در کودکی شده یک دوره دیگه تطبیق میشه تا تازه شد و معافیت که ایجاد شده اگر ضعیف شده باشه دوباره قوی تر شد و نیرومندتر شد. باز چهار تا شش سالگی تزریق مجدد واکسین های سیگانه است که دیفتری و سیاسرفا و اینا است. و همچنان بال گفته میشه که باید یک واکسین خوراکی فلج اطفال همیشه در سن 4-6 سالگی دوباره تکرار شود و همچنان بهتر است که واکسین های سرخکان و سرخکانچه و کلچرک هم در سن 4-6 سالگی دوباره تجدید شود. اینا واکسین هستن که واکسین دوران کودکی هستن و باید به صورت منظم در صورتی که مانعی نباشه بر کودکان از وقت تولدشان تا پیش از رفتنشان به مکتب که سن 6 سالگی است تطبیق شود. در بعض از کشورها داشتن کارت واکسین و تطبیق از او به خاطر داخل شدن به مکتب اجباری می باشد، چون زمان کودکان به سن 6 سالگی می رسد و به مکتب می رن. اگر واکسین نشده باشند ممکن که خودشان یا دیگران در معرض بیماری هایی که قابل پیشگیری با واکسین هستن قرار بدن.
تشکر دکتر صاحب، بفرمایین.
ببخشید صحبت شما رو قطع کردم.
خواهش میکنم.
با دمارد سوال جز سوال دوم شما که پرسید 7 معرض کشنده که باید واکسین شد، اینا امراض هستن که باید واکسین شوند. در صورتی که واکسین نشوه و شخص به او مبتلا شوه سبب ایجاد مرگ میشه. یکیش واکسین سگ دیوانه است که اگر شخص واکسین نگیره و ایمونوگلوبولین نگیره و توسط سگ گزیده شده باشه، در صورتی که اراض علائمش بروز کنه دیگه، مگر این که معجزه شوه که دیگه مرگ قطعی از دومش واکسین تیتانوس است که اگر شخص واکسین نشده باشد گذاشته یا بعد از ایجاد زخم جراحاتی که البته با خاک یا مواد ناپاک آلوده شده باشه، این زخم ها باید دفعتاً بعد از او باید واکسین تیتانوس شده. اگر نشده این بیماری تیتانوس هم کشنده است در بزرگ سالا و همچنان در کودکان. علاوه به اینها اگر در کودکانی که سنشان از 2 سال کمتر است و سرخکان واکسین سرخکانشان تطبیق نشده باشد در 12 ماهگی اگر اشتباه نکرده باشم، باز امکان مرگ و میر نزدشان زیاد است، امکان ملولیت ها نزدشان زیاد است و همچنان در کنار از این واکسین انفلوئنزا و همچنان هپ بی یعنی هموفیلس انفلوئنزا در کودکان اگر تطبیق نشده باشه کشنده است. اینا از جمله بیماری های کشنده هستند که با تطبیق واکسین قابل پیشگیری می باشند تا حد زیاد.
تشکر دکتر صاحب. سوال آخری که در فصل زمستان قرار داریم در افغانستان و امراض فصلی مثل ریزش و زکام و سرماخوردگی هم به یک نوع مردم با این درگیر هستند، در مورد از این مریضی ها اگه بگوین آیا این مریضی ها واکسین داره، اگه واکسین داره تطبیق واکسینش چقدر مفید است و چقدر میتونه که مردم را از سرماخوردگی و ریزش و زکام این مسائل به دور بانه، چون فضای مخصوصا شهر کابل پایتخت افغانستان خیلی آلوده است و بگنوه هر روز گزارش های از مشکلات و یا مریضی های تنفسی و مریضی های فصلی ما می داشته باشیم.
ما ها در برابر هوای آلوده متاسفانه کنم واکسین نداریم و سال ساخته نشده. تنها راهش بلند بردن سطح اقتصادی و بلند بردن سطح اجتماعی مردم از تا سوخت های فسیلی کمتر استفاده شده، مبارزه با مواردی است که سبب ایجاد تغییرات اقلیمی میشه. ولی در مورد بیماری هایی که در فصل سرما با وجود می آیند و شویشان زیاد میشه که یکیش سرما خوردگی عادی است و دومش انفلونزا است، واکسین انفلونزا باید خوب است که سالانه تطبیق شده و هر سال تطبیق میشه، چون جهش میکنه و نوهای تازهش به وجود میه. دیگه در فصل سرما بهتر است کسان خصوصا گروه هایی که افسوس هستن، مثل افسوس کهن سال، کسانی که بیماری های نفس کوتاهی های دوامدار دارن بهتر از واکسین انفلانزا را اخذ کنن در فصل سرما. در آخر پیش از آخرین ماه تابستان، یعنی پیش از این که ریختن برگ ها شروع شد، کسانی که حساسیت داره واکسین های حساسیت را بهتر است که اخذ کنن، که باز حساسیت هایشان به اصطلاح زیاد نشه. و اینا واکسین هست که معمولا در سرما پیش از فصل سرما بهتر است تطبیق شن، فلانزا واکسین های حساسیت اینا، تا از بیماری ها و حساسیت هایی که در فصل سرما ایجاد میکنن تا حد را جلوگیری کرده شن. بقیه واکسین ها برنامه منظم دارن و چندان ارتباط به فصل سرما و گرما و اینا ندارن.
تشکر دکتر صاحب. مسیح قدیر متخصص داخله که از طریق واتساپ در برنامه حضور یافتین و در مورد اهمیت واکسین در زندگی صحبت کردیم، از شنونده های رادیو آزادی هم سپاسگزار هستم که تا این دم بحث ما را دنبال کردن و با رادیو آزادی بودن. با رادیو آزادی بمانید و برنامه های بعدی ما را نیز دنبال بکنین.
لحظه ها و